بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أكرم الله فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در جلسه گذشته عرض شد که مفهوم شناس را به عنوان توضیح لفظ میشه اینجوری تعریف کرد: حضور معلوم نزد قوه مدرکه یا به نفسه و یا به صورته او مفهومه. خود معلوم یا صورت یا مفهومش پیش قوه مدرکه حاضر بود. اگر خودش حاضر بود میشه علم حضوری، و اگر صورت یا مفهومش برای قوه مدرکه حاضر شد بهش میگیم علم اصولی. در اینجا توضیحاتی لازم عرض کنم که بعدها در ذهن آقایون اختلاط حاصل نشه. اولا این که میگیم معلوم پیش عالم حاضر باشه، این حضور اعم از این که عالم و معلوم با هم متحد باشند و یا این که تعدد و کثرت داشته باشند. یعنی روشنترین مصادیق علم حضوری که علم نفس به خودش هست، یا علم خدای تبارک و تعالی به ذات خودش، بعد از این گلدت ثابت شد، اینجا بین عالم و معلوم تعدد وجود نداره. خود عالم خودش را درک میکنه و حضور در اینجا مصداقش اتحاده، بلکه وحدته. پس حضور معلوم عند العالم اعم است از این که به نحو وحدت معلوم با عالم باشد، یا نه یک نحو تعددی بینش باشد. این یه نکته. نکته دیگه این که عرض کردیم در علم حضوری چون یافتن واقعیت خارجی است، خطا راه نداره. چون خطا معناش این است که علم ما مطابق با واقع نباشه. ما وقتی خود واقعیت را یافتیم و دیگه واسطه‌ای در کار نیست، معنا نداره که بگیم چیزی مطابق با چیز دیگری هست یا نیست. واسطه ای در کار نیست تا ما بسنجیم با معلوم خارجی و بگیم اینا مطابقت دارند یا ندارند. پس علم حضوری درش خطا امکان نداره. در اینجا شبهاتی ممکنه پیدا بشه و اون این است که ما گاهی به چیزهای علم حضوری پیدا میکنیم و بعد معلوم میشه که اشتباه بودیم، درست عکس اون چه ادعا میشه. یعنی ماده نقض داره، کلیت نداره. مثلا ما احساس میکنیم که گرسنه هستیم، میل به غذا داریم، اما وقتی میشیم سر سفره میبینیم نمیتونیم غذا بخوریم. اشتهایی بوده کاذب، با اینکه خود این اشتها را با علم حضوری مییابیم. گفتیم که علم نفس به خودش و به قوای خودش و به افعال خودش و به انفعالات خودش حضوریه. چهار نوع علم حضوری آگاهانه ما داریم. علممون به ذات خودمون و به قوای خودمون و به افعالی که بلاواسطه از نفس سر میزنه و از انفعالاتی که برای نفس پیدا میشه، نسبت به همه اینها علم ما حضوری است. گرسنگی خودمون رو که درک میکنیم، این حالتی است برای نفس ما، این حالت انفعالی ادراکش با علم حضوریه. ترس خودمون رو که درک میکنیم، این با علم حضوری درک میشه. بر این اساس مستشکل اشکال میکنیم که ما گاهی احساس گرسنگی میکنیم و در واقع میبینیم گرسنه نیستیم، خیال میکردیم گرسنه ایم. با این فراشت احساس گرسنگی علم حضوری باشه، پس چطور میشه که این اشتهای ما کاذب در میاد، این احساس ما دروغ میشه؟ و مثال دیگری ممکن است زده بشه بر اساس مطلبی که بعضی از روانشناسان و روانکاوان ادعا کردن، با اون اینه که ممکن است انسانی تصور بکنه که نسبت به یک انسان دیگری محبت داره، بلکه محبت شدید داره. بعد از مدتی معلوم میشه که اصلا نه، این نسبت به این بغض داشته، نفرت داشته. حالا یا خودش میفهمه یا یک روانکاوی میتونه تشخیص بده که این نه، محبت نیست، نفرت داره نسبت. مثال هایی زدن در مورد روابط عاطفی بین اشخاصی که بعد معلوم شده در عمق قلبشون نسبت به اون محبتی نبوده، محبت پنداری بوده. این دوتا اشکال در این زمینه نسبت به علم حضوری ممکنه بشه. برای توضیح جواب این اشکال باید توجه کنیم به این که وقتی ما میگیم علممون به ذات خودمون حضوری هست، منظور از این علم یک قضیه که مرکب از موضوع و محمول و نسبت باشه نیست که مثلا من هستم این قضیه رو میگن با علم حضوری میدانم. نه، این علم حضوری نیست. منظور از علم حضوری یک شهود بسیط باطنی است، همین که یافتن خودم. این یافتن خودم لفظش رو بندازید دور. این که آدم وقتی مثلا متوجه خودش هست، البته در وقتهای دیگه هم هست، نمیشه توجه نداشته باشه، ولی حالا اونجایی که توجه کاملا آگاهانه هست، نمیتونه خودش را شک بکنه که هست. یک حالتیست، خودش را مییابه، نسبت به خودش جهل نداره که من هستم یا نیستم. حالا در انفعالات و حالات روانی این روشن‌تر مثال رو در اونجا بزنم. آدم وقتی میترسه، احساس ترس وقتی در آدم پیدا میشه، میشه که بترسه و ندونه که میترسه. ترسیدنش با دانستن ترسیدن یکیه. این که همون وقت که داره میترسه احساس ترس در وجود خودش میکنه، احساس، این احساس با ترس توأمه. نمیشه ترسی باشه اما بدون اینکه احساس کنم که میترسم. اون حالت علم حضوری است. علم حضوری همون وقتی که داره میترسه، همون احساس ترس کردن علم حضوری است به ترس خودش. بعد از اینکه این علم حضوری برای ما پیدا شد که هست، اون وقتی که نسبت به نفس که همیشه هست، نسبت به افعال یا انفعالاتم اون وقتی که تحقق پیدا میکنه اون فعلی که از انسان سر میزنه، خود این فعل برای نفس معلومه، تصور میکنه این چیزی را، این چیزی را که تصور میکنه در ذهن خودش ایجاد میکنه، این با همین ایجادش معلوم است برای نفس. نه اینکه اول ایجاد میکنه اما نمیدونه که حالا هست یا نیست، بعد نگاه میکنه وارسی میکنه ببینه هست این را که ایجاد کرده یا نه. ایجاد کردن تصور در ذهن با دانستن اون تصور یکیه. بعد از اینکه این علم حضوری برای ما پیدا شد، اون وقت ذهن ما یک علم حصولی هم در کنار این پیدا می‌کنیم. بفرمایید این علم حضوری در ذهن یک انعکاسی پیدا می‌کنه به صورت علم حصولی. احساس ترس کردن یه چیزه، بعد توجه میکنید که من میترسم، الان ترس در من موجود است. این مفهوم، این قضیه که ترس در من موجود است، این غیر از اون احساس ترس است. حالت ترسیدن یه چیزه، این که من میترسم این یک ادراک دیگری است، همراه اونه، سایه اونه، اما خود اون نیست. اون احساس ترس توش موضوع و محمول نیست. میترسه، ترس درش به وجود آمد، این ترسیدن دیگه موضوع نداره، محمول و نسبت و حکم و این حرفا. یک ادراک بسیطه، یک شهوده. اما وقتی این توجه پیدا میکنه میگه من میترسم یا ترس در من پیدا شد، این به صورت قضیه هست، یه موضوعی داره، یه محمولی داره، یه نسبتی داره و میشه قضیه. این علم، علم حضوری نیست، این علم علم حصولی است، نسخه ایست، انعکاسی است از اون علم حضوری، یک برداشت ذهنی از اون علم حصولی، انعکاسی از علم حضوری در ذهن. ذهن که اینجا میگیم یعنی ظرف ادراک حصولی. هیچ وقت در علم حضوری نمیگیم این علم حضوری را در ذهن خودم درک کردم، نه، من خودم را در ذهن خودم درک میکنم. اون علمی که حضورم به خودم دارم اون در ذهن نیست، ذهن اینجا اطلاق نمیکنه. ذهن همیشه در مورد علوم حصولی به کار میره. یه چیزی را تو ذهنتون تصور کنید، تصور کردن در ذهن انجام میگیره. اما وقتی احساس ترس میکنید نمیگید من در ذهن خودم ترسیدم، میشه گفت من میترسم، احساس ترس میکنم. میگم این ترس کجاست، چجور میترسی؟ میگه در ذهنم میترسم. ذهن اینجا جای استعمالش نیست. اما بگم تصور ترس کنید در ذهن خودتون، این علم حصولی است. ذهن ظرف گونه ایست برای ادراکات حصولی. به هر حال وقتی ما یک علم حضوری پیدا کردیم، ذهن ما همیشه آماده هست که یک عکسی از اون ادراک حضوری برمی‌داره، یک انعکاسی این ادراکات حضوری ما در ذهن پیدا میشه. اون ادراکاتی که در ذهن پیدا میشه اونا علوم حصولی است، موضوع محمول داره، مفهوم تشکیل شده، نه یافته واقعی هست. پس این مقدمه را توجه فرمودید که وقتی ما علم حضوری پیدا میکنیم همراهش یک انعکاس ذهنی هم هست. گاهی علاوه بر این که یک انعکاسی در ذهن پیدا میکنه، یک تفسیری هم در ذهن میشه، یعنی بیش از یک نسخه برداری از اون علم حضوری،
یکی قضاوت زائدی هم توش هست. مثلا در همین مورد احساس گرسنگی، شما وقتی که احساس گرسنگی می کنید همراه این احساس گرسنگی می فهمید که معدتون خالی است، احتیاج به غذا داره و وقتی غذا می خورید رفع این گرسنگی می شید. هر وقت احساس گرسنگی می کنید بعدش هم دیدید که می تونید غذای زیاد بخورید، میل به غذای زیاد دارید. این غیر از خود احساس گرسنگی است. این دوتا ادراکی بوده توأم در موارد زیادی برای شما حاصل شده، این دوتا را لازم ملزوم یافتید. خود احساس گرسنگی یه چیزی است، این که می توانم غذا بخورم، معده من خالی است، این یه درک اصولی دیگری است. نسخه او هم نیست، زائد بر نسخه او، زائد بر عکسی که از اون علم حضوری گرفتم، یک قضاوتی هم همراهش کردم که علاوه بر این که احساس گرسنگی دارم، معده من خالی است، احتیاج به غذا دارد. منتها چون اینها همراه هم هست، این علم، این تفسیر ذهنی با اون ادراک حضوری توأم هست، ما خیال میکنیم یک ادراک هست در اینجا، در صورتی که ما یک ادراک حضوری داریم و دو تا ادراک حصولی همراهش، یکی این که من گرسنه ام به صورت یک قضیه ذهنی و یکی این که گرسنگی من در اثر خالی شدن شکمم هست و همراه هست با میل شدید به غذا. اونی که علم حضوری هست همون احساس هست، اون احساسی که شما کردید اون غذا نمیشه. بعد از اینم که دیدید میل به غذا ندارید، نمیتونید غذا بخورید، صادق است که شما احساس میل به غذا کردید، احساس گرسنگی کردید. اون احساسی که در شما پیدا شد اون دروغ نمیشه، یک واقعیتی بود، احساسی برای شما پیدا شد. این دروغش که میگید اشتهای کاذب، این مال اون علم حضوری نیست، مال اون تفسیر ذهنی است که همراه علم حضوری بود. یعنی چون که این احساس رو دارم پس باید غذا زیاد بخورم، حتما میل به غذا زیاد خواهم داشت، وقتی سر سفره میشینم زیاد میتونم غذا بخورم، طبق عادتی که از خودتون سراغ دارید. پس خطا بودن مال اون علم حصولی است که همراه این علم حضوری است، در سایه این علم حضوری حرکت میکنه، اونه که توش خطا هست، ولی خود احساس گرسنگی، این احساس خطا نیست. این راجع به این مثل. و اما راجع به اون مثلی که از قول روانکاوان نقل کردم که ممکن است کسی مدتها تصور کنه که نسبت به کسی علاقه داره، بعد معلوم میشه که نه، نسبت به اون نفرت داشته. در اینجا در حقیقت محبت و نفرت نسبت به دو شی تعلق گرفته. در اون وقتی که کاملا احساس محبت می‌کرد، احساس به یک صفتی یا چند صفت از صفات این شخص است که مورد توجه او بود و این صفات چنان ذهن او را متوجه خودش کرده بود که از صفات دیگرش غافل بود، که انهو صفت دیگری جز همین صفات حسن نداره. این بود که معتقد بود با تمام قلبش او را دوست می‌داره، غافل از این که صفت عیبی داره او هم شناخته، منتها از بس اون صفت حسن در چشم او جلوه کرده، از اون صفت زشتش غافل مونده، توجه نداره به او. اینه که احساس نفرت نمی کنه. وقتی اون صفت عیبش نفسش ظاهر شد و غلبه پیدا کرد بر اون صفت حسن در نظر او، اون وقت خودش می فهمه که نه اونطور هم نسبت به این شخص علاقه نداره، به خاطر اینکه این صفات زشتش مورد نفرتشه. به عبارت دیگه در همون وقت هم یک نفرت ناآگاهانه ای داره نسبت به اون صفت زشتش، منتها چون قلبش متوجه اون صفت خوب هست توجه نداره به این که در عمق قلبش در ضمیر ناخودآگاهش بفرمایید نفرتی هم هست. وقتی از مرحله ناآگاه ذهن وارد مرحله خودآگاه میشه، اون وقت متوجه میشه که بعد این نفرت بوده. این چون مسئله ایست روان که مربوط به روانکاوان و ادعایی که اونا دارن، حلش هم متوقف هست برای این که یه مقدار با اصطلاحات روانکاوی آشنا باشیم. دیگه این مسئله ضمیر ناخودآگاه و وجدان ناخودآگاه و اینا دیگه نرخ شاهباسی پیدا کرده. یعنی آدم میتونه یه چیزی را بدونه و ندونه که میدونه، یک احساسی داشته باشه و توجه نداشته باشه که چنین احساسی داره، یا یک روانکاو میتونه ازش کشف بکنه که در ضمیر ناآگاهش چی هست، و یا بعدها که از مرحله ناآگاه به مرحله آگاه وارد میشه و خودش هم میفهمه که اون وقت هم بوده توجه نداشته. به هر حال متعلق محبت و نفرت دو چیز است. این که تطبیق میکنه میگه این را کاملا دوست میدارم، برای این که این را فقط واجد این صفات میدونه، اون صفات خوب. در حقیقت متعلق محبتش اون صفات خوب این شخص است، منتها چون صفت دیگری نمیبیند درش، توجه ندارد به اون صفت عیبش، خیال میکنه این غیر از حس چیزی نداره و به تمام قلبش هم اون را دوست میداره. اما ممکن است کسی دیگر یک روانکاوی متوجه بشه که این صفت عیبی داره، این شخص هم میشناسه و رو الان توجه ندارد و به اون صفت زشتش هم عداوت داره، بغض داره، نمیپسنده، نفرت داره و خودش توجه نداره به نفرت خودش. به هر حال حل این مسئله به این است که متعلق حب و نفرت در اینجا دو چیز است. اونی که در مرحله آگاه هست محبت هست، اونی که در مرحله ناآگاه هست نفرت هست. بنابراین هر دو اینها با علم حضوری معلوم است و هر دوش هم صادقه، منتها یکیش در مرحله آگاهی است، یکی در مرحله ناخودآگاه. نمیشه ما چیزی را با علم حضوری بیابیم و دروغ بر بیاد، معقول نیست. این همین توضیحی بود درباره این که علم حضوری نمیشه خطا در بیاد. حالا وارد اصل مسئله. گفتیم مشکل مسئله شناخت که در واقع یک بخشی از فلسفه را به نام اپیستمولوژی به وجود آورده و در قرون اخیر به خصوص خیلی مورد توجه اروپایی ها واقع شده، این است که ادراکات حصولی ما، البته این تعبیر را اونها ندارن، ما اینجور تفسیر میکنیم برای اینکه روشن‌تر باشه و درست نقطه اشکال مشخص بشه، اینجور بیان میکنیم که چون ادراکات حصولی با واسطه هست و معلوم به ذات ما صورتها و مفهوم هاست، از کجا بدانیم که این صورتها و مفهوم ها کاملا مطابق با اون ذل صوره و ذل مفهوم است؟ اونی که ما در خودمون میابیم صورت شیء است، مفهوم شیء است. اونی که معلوم ماست و میخوایم دربارش قضاوت کنیم خارج از ظرف ادراک ماست، ما او را نمییابیم، بر او احاطه وجودی نداریم. از کجا بفهمیم این صورتی که در ذهن ماست، در قوه مدرکه ماست، مطابق با اوست؟ این اصل مشکل مسئله شناخت که در اطرافش بحث‌های فراوان شد. باید عرض کنم مسائلی که در مورد شناخت مطرح میشه دو نوع مسئله هست. یک نوع مسائل هست مربوط به اصطلاح فرنگی ها مربوط به مکانیزم شناخته و یک قسم مسائل هست مربوط به تفسیر فلسفی شناخته. اون چه مربوط به مکانیزم شناخت هست جنبه علمی داره و تجربی و ربطی به فلسفه نداره، بحثیست علمی در جای خودش باید بحث بشه. یک قسمت مربوط به اندامهای ادراک و کیفیت کار اینهاست، یعنی چشم چجوری میبینه، گوش چجوری میشنوه، لامسه ما چجور ملموسات رو درک میکنه، مغز ما در موقع ادراک چجور فعالیت میکنه. اینا مربوط به فیزیولوژیست، اندام شناسی، وظیفه هر عضوی در موقع یک عمل حیاتی روشن میشه که چشم، علم وظایف الاعضا، که چشم در موقع دیدن این وظیفه خودش را چگونه انجام میده. مکانیسم ابصار، دیدن، این یک بحث علمی مربوط به فیزیولوژی. البته در کنار این مباحث دیگری هم مطرح میشه مربوط به فیزیکی و شیمی که مباحث فیزیولوژی در بسیاری از موارد با این دو علم سر و کار مستقیم داره. مثلا در مورد همین دیدن، کیفیت تابش نور، قانون عدسی ها، وقتی نور به یک عدسی میتابه چجور منعکس میشه، اینا یه قوانین فیزیکی است. ارتعاش صوت، عرض کنم که طول موج صوت، انتقال صوت، بحثایش مربوط به صوت، باز مربوط به فیزیک. در موقع فرض کنید که چشیدن غذا، ترکیبی که بین ماده غذایی با لعاب دهن میشه مربوط به شیمی است. تجزیه و تحلیل ها یا تجزیه و ترکیب هایی که بین مواد در طول جریان ادراکات مختلف پیدا میشه مربوط به شیمی است. و بالاخره همه اینها مقدمه هست برای شناخت فیزیولوژیکی ادراک، یعنی ادراک را از ناحیه ارتباطش با اندامهای ادراکی میخوایم بشناسیم. یا بفرمایید شناخت پدیده هایی که در جریان ادراک در اندامهای ادراکی حاصل میشه. وقتی شما میبینید چند تا پدیده در عضو ادراکی شما تحقق پیدا میکنه، چه رابطه ای هست بین اینها؟ اینا بحثایست علمی و تجربی، باید علم فیزیولوژی جواب بده، فیزیک و شیمی هم کمکش کنه. این اصلا این جنبه فلسفی نداره و جنبه اپیستمولوژی هم نداره، بحث معرفت شناسی مربوط به اینا نیست. یک قسمت دیگه از بحث معرفت شناسی جنبه روانشناسی داره، اون هم یک جنبه علمی دیگری است. میتونیم بگیم مکانیسم روانی ادراک، یعنی چه حالات روحی برای ما پیدا میشه در موقع ادراک، این حالات روحی چه ارتباط هایی با هم دیگه دارن. شناخت پدیده‌های روانی که مربوط به ادراک هست. مثلا قانون تداعی معانی، شما وقتی دو نفر را چند مرتبه با هم دیدید مکررن هم مباحثه بودن، هر وقت دیدید شما این دو نفر را با هم دیدید، یه روز یکی را تنها میبینید، به محض اینکه این یکی را میبینید یادتون اون یکی هم میفته. اینا در روانشناسی ازش بحث میکنن و به عنوان قانون تداعی معانی بیان میکنن. این هم یک مسئله علمی مربوط به روانشناسی، باز هم مربوط به مکانیسم ادراک هست منتها جنبه روانیش. باز بحثی علمی ربطی به فلسفه و معرفت شناسی نداره. بحث های دیگری مربوط به معرفت که اونها در فلسفه مطرح میشه، اونهایی که مرز فلسفه و علم را میشناسند میدونند که در فلسفه باید از چه جنبه ادراک بحث بکنند، در فیزیولوژی از چه جنبه ای، در پسیکولوژی یا روانشناسی از چه جنبه ای دیگرش. اما اونهایی که یا سرشون نمیشه و یا میخوان دیگران را بفریبند، اینا را با هم خلط میکنند. وقتی در فلسفه صحبت میشه از مباحث فلسفی معرفت و شناخت، پای مباحث علمی را میکشند به میون، میگن در فیزیولوژی گفتن ادراک اینجوری حاصل میشه، یا مباحث روانشناسی را مطرح میکنن، میگن در روانشناسی این مسئله حل شده. مثلا روانشناسی که رابطه با فیزیولوژی داره، روانشناسی فیزیولوژیکی، مسئله همون انعکاس شرطی و اینا که شب اشاره کردم بعد توضیح بیشتری خواهم داد انشاءالله. اینها مایه این است که نمیتونن بفهمن مسئله فلسفی کدومه، مسئله علمی کدومه، و یا چون از حل مسئله فلسفی باز میمونن برای فریبکاری پای مسائل علمی را به میون میارن. خب حالا مسائل فلسفی چی هست؟ در مورد معرفت شناسی چه مسائلی از نظر فلسفه مطرح است؟ مسائل علمیش که ما کاری نداریم باش. اول این مسئله مطرح است که آیا ادراک، علم، معرفت بیرون نماز و واقعیتی خارج از ادراک ما هست که عاکس این عکس، محکی این حاکی، مطابق این ادراک قرار بگیره، یا نه غیر از همین ادراک چیزی نیست، واقعیتی ورای ادراک وجود نداره. این همون مسئله است که در 5-6 قرن قبل از میلاد در یونان هم مطرح بوده و کسانی معتقد بودند به این که ورای ادراک واقعیتی وجود نداره و اینا رو میگفتن صوفیست، که ترجمه عربیش میشده صوفستی و این کارشون هم اسمش شده سفسطه. سفسطه مثل فلسفه از صوفیست گرفته شده، همونطور که فلسفه از فیلسوف گرفته شده. سفسطه یعنی صوفستیگری. صوفستی هم معرب همون صوفیست است. صوفیست هم لقبی است که اینا برای خودشون اتخاذ کرده بودن، یعنی حکیم. اینهایی که خودشون حکیم مینامیدن، دانشمند مینامیدن، اینا معتقد بودن که غیر از ادراک، ماورای ادراک چیزی وجود نداره، واقعیتی که مطابق ادراک باشد وجود نداره. این یه مسئله است که باید حل بشه که آیا حق با صوفیست ها یا نه. حق با فیلسوف هاست که اونا معتقدن واقعیتی وجود دارد. مسئله دیگری که در معرفت شناسی مطرح میشه باید حل بشه این است که به فرض این که واقعیتی باشد آیا ما قدرت شناخت واقعیت را داریم یا نداریم؟ فهمیدیم واقعیتی هست خارج از ظرف ادراک ما را یا نمیتونیم بشناسیم؟ در اینجا باز کسانی قائل شدن به این که واقعیت هست اما ما نمیدونیم میشه شناخت واقعیت رو یا نه، یا اصلا نمیشه شناخت، قاطعیم به این که نمیشه شناخت واقعیت رو، هست اما شناختنی نیست. مسئله سوم این است که اگر واقعیت شناختنی باشد آیا فقط با حس قابل شناخت است یا ادراک دیگری هم داریم ما که با اون بتونیم واقعیت را بشناسیم؟ در اینجا هم بعضی معتقد شدند که غیر از حس اصلا ادراک حقیقی وجود نداریم، حد اکثر قوه خیالی هم میشه اثبات کرد و به هر حال فقط ادراکات جزئی وجود داره، اصلا ادراک کلی وجود نداره، این خیال است. بنابراین وسیله شناخت واقعیت فقط حس است و اما اون چه گفته میشه عقل و ادراک کلیات و این حرفا اینا یک الفاظی بیش نیست، نه عقلی وجود داره و نه مفاهیم کلی که عقل درک کند. ما خیال میکنیم یک چیزی برای خودمون درست کردیم اسمش گذاشتیم کلی و دیگه میگم که اینا درک میکند عقل است و این حرفا، اصلا عقلی وجود نداره غیر از ادراک حسی، چیزی نیست و تنها راه شناخت واقعیت هم فقط حس. این مرحله مسئله سوم. مسئله چهارم این است که به فرض این که غیر از حس ادراک دیگری داشته باشیم به نام عقل و اونم واقعا قوه‌ای باشه و ادراکی داشته باشه، آیا عقل یک قوه مستقلی است که برای خودش ادراکاتی دارد استقلالاً و یا ادراکات عقلی توفیلی ادراکات حسی است، فرع ادراکات حسی است، یه ادراک رنگ پریده حسی است؟ ادراک حسی اونقدر ضعیف میشه ادراک خیالی، از اونم ضعیفتر میشه، رنگ پریده تر میشه، اسمش میذاریم ادراک عقلی. اگر ادراک حسی نباشد ادراک عقلی هم پیدا نمیشه. بله عقلی هست، یه قوه هست که اینو درک میکنه و واقعا هم یه ادراکی هست، اما این ادراک رنگ پریده همون ادراک حسی است، یا بفرمایید انتزاع شده از او هست و بالاخره حکایت میکند از همون ادراک حسی. اصالتا عقل خودش ادراکی نداره. آیا این چنین است که عقل ادراکش فرع ادراک حس است، توفیلی ادراک حس است، و یا اینکه عقل خودش اصالت داره، استقلال داره، خودش یک سرچشمه است برای نوعی از ادراکات؟ این هم یه مسئله. مسئله این چندم بود؟
چهارم.
پنجم این که اگر عقل ادراکاتی دارد و خودش استقلالا درک میکنه آیا همه ادراکات عقلی یک سنخ است و یک مکانیزم داره و یا اینکه عقل ادراکات متفاوتی داره. چند نوع ادراک هست و اگر چند نوع است چه اختلافات اساسی بین اینا وجود داره؟ مثلا آیا ادراکات نظری با ادراکات عملی با هم تباین دارن؟ این یک نوع ادراکی است، اونم یک نوع ادراکی است، هیچ ربطی به هم نداره یا نه اینها یک پیوند درونی با هم دارن، پیوند ناگسستنی دارن. عقل یک نوع ادراک داره در این زمینه، اونیش که مربوط به عمل است میگیم ادراک عملی، اونی که مربوط به واقعیات عینی است میگیم نظری. یه جور بیشتر نیست، به حسب متعلقش فرق میکنه. و یا اینکه ادراکات ماهوی و غیر ماهوی یک سنخ هست. ادراکات ماهوی چی بود؟ اونایی که به عنوان معقول اول نامگذاری کردیم. اینها با معقولات ثانیه فلسفی و معقولات ثانیه منطقی یک نوع هستند و یک مکانیزم دارند یا نه اینها دو نوع اند یا چند نوع اند و کیفیت پیدایششون با هم تفاوت میکنه. اینم یه مسئله. و بالاخره ششمین مسئله که از همه مهمتر هست این است که به هر حال ادراک ما هر چه باشه و هر چند نوعی داشته باشه، به چه دلیل از چه راهی میشه اثبات کرد که مطابق با واقع خارجی است؟ مطابقتش ذاتی است؟ ادراکی که ما داریم فطری است؟ این که ادراک مطابق با خارج است یا نه به یک وسیله دیگری باید کشف بکنیم؟ اگر وسیله دیگری هست چی از اون وسیله؟ آیا به کمک ادراک دیگری است؟ مثلا برای اثبات این که ببینیم چشم ما درست درک میکنه یا نه، راهش این است که از لامسه استفاده کنیم. برای اینکه خطای جلوگیری بشه از خطای حس، بفهمیم ادراک حسی بصری ما صحیح بوده یا نه، راهش اینه که از یک حس دیگری استفاده کنیم. آیا اینجوره؟ یا راهش این است که از قوه عقل استفاده کنیم. خود ادراک حسی خود به خود نمیتونه بگه که درست هست یا نه، عقل باید بگه. اگر عقل بگه از چه راهی میفهمه؟ عقل چطور میفهمه که ادراک حسی درست هست یا نیست؟ و یا باید با عمل ثابت بشه. اگر ادراکی در عمل نتیجه داد میفهمیم ادراک صحیح است، اگر نتیجه نداد میفهمیم ادراک غلطی است. راه شناخت حقیقت از خطا چیه؟ در اینجا یه نکته دیگه هم به عنوان توضیح عرض بکنم که این اصطلاح در نظرتون باشه بعد خلط نشه، و اون توضیح معنای واقعیت و معنای حقیقت است. واقعیت مرادف است با موجودیت. واقعیت یعنی موجود بودن، تحقق داشتن. در اینجا ما وقتی واقعیت رو به کار میبریم معمولاً به این معناست، یعنی اون چه ادراک ما به اون تعلق میگیرد، به اصطلاح فرنگی ها ابژه ادراک، موضوع ادراک، متعلق ادراک. من وقتی میگم خورشید در آسمان وجود دارد، اون خورشید خارجی واقعیت این قضیه است. آسمان خارجی واقعیت کلمه آسمانی است که من در این قضیه به کار بردم. این واقعیت است. اون چه هست، اون چه تحقق دارد و ادراکات من از اونها حکایت میکنه. مطابق ادراک. و اما حقیقت، حقیقت مشترک لفظی است در اصطلاح ما. گاهی حقیقت میگیم درست به همون معنای واقعیت های عینی، میگیم حقایق خارجی، نمیگیم حقایق خارجی، یعنی واقعیت هایی که در خارج تحقق دارد. آیا مثلا خدا از حقایق خارجی است؟ بله، حقیقتی است خارجی. این به یک معناست. معنای دیگر حقیقت ادراک مطابق با واقع است، نه خود واقعیت خارجی. اگر ما یک ادراکی داشتیم و این ادراک ما کاملا مطابق بود با اون واقعیت و مطابق خارجی، به این ادراک میگیم حقیقت، در مقابل خطا. پس حقیقت گاهی به معنای واقعیت عینی است، گاهی به معنای ادراک مطابق با واقعیت. این جاها در بحث معرفت وقتی معمولا صحبت از حقیقت میکنیم به همین معناست، یعنی ادراکی که مطابقت دارد با واقعیت خارجی. مشکلی که در این مسئله اپیستمولوژی هست، مسئله شناخت هست، شناخت شناسی، که آیا شناخت ما، ادراک ما، علم ما مطابق هست با خارج یا نیست، به همین معناست. حقیقت هست یا نه، یعنی به همین معنا، یعنی آیا مطابق با واقعیت عینی خارجی با اون متعلقش هست یا نیست. یه توضیح دیگه عرض کنم، اون راجع به مطابقت ادراک با مدرک هست. قبل از اینکه به این بپردازم، بین پرانتز عرض کنم که کسانی پیدا شدن که حقیقت را جور دیگری معنا کردن. مثلا بعضی گفتن حقیقت ادراکی است که مورد قبول همگان باشه. اگر یه چیزی را همه قبول داشتن، این حقیقت. حقیقت یعنی هر چی همه مردم قبول داره. به این معنا حقیقت در بحث اپیستمولوژی مطرح نیست، یعنی دردی دوا نمی کنه. اگر فرض کنید همه مردم گفتن راست گفتن خوبه، خیلی، اما آقای سوفیست گفت که در خارج اصلا هیچ چیز وجود نداره، واقعیتی ورای ادراک وجود نداره، اصلا این مسئله مطرح نمیشه که آیا ادراک ما با واقعیت خارجی مطابقت داره یا نداره. توجه فرمودید؟ یکی از مسئله آخر ما چی بود؟ این بود که ادراک ما مطابقت با واقع، این مسئله کیفیت شناختش بود. یکی از مسائل قبلی بود که آیا ادراک ما مطابقت با واقعیت خارجی است، قابل این هست که مطابق باشه، میتونیم ادراک حقیقی نسبت به واقعیت داشته باشیم یا نه. کی این مسئله مطرح میشه؟ اون وقت قبول داشته باشیم که یک واقعیتی ورای ادراک هست. اگر همه مردم در یک چیزی اتفاق داشته باشند ولی ما معتقد باشیم که این فقط یک ادراکی است مشترک بین همه، ماورایی نداره اصلا، این جای این نیست که بگیم آیا حقیقت هست یا خطا. اگر ما معتقد شدیم که اصلا واقعیتی ورای ادراک ما وجود نداره، ما فقط هستیم و ادراک، من که من میگم یک ادراکم، شما هم کسی ادراکید، بیش از این دیگه بود چیزی نیست. وقتی شما میگید همه مردم متفق، یعنی همه این ادراکات یه چیز رو بفهمن، خیلی خوب، این سوال مطرح نمیشه که اصلا اینها مطابق با ماورای خودشون هستن یا نه، چون فرض ماورایی نشده، فرض شده که غیر از ادراک چیزی نیست. جای این سوال نیست که آیا ادراک مطابق با خارج هست یا نه، خارجی نیست علال فرض. پس همه مردم هم اگه اتفاق کنن بر یک مسئله ای، اما به نظر صوفیست مطابق این اصلا این سؤال براش مطرح نیست که آیا این ادراک مطابق با خارج هست یا نیست. خارجی قبول نداره. و حالا که ما با صوفیست دعوا داریم، پس این که میگن حقیقت، این تعبیر که میگن حقیقت اونیه که همه مردم برش اتفاق دارن، این به بحث اصطلاحی است. خیلی شما اسم اینا بذارید، هرچی همه قبول دارن بگید حقیقت، هرچی بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن بگید خطا. خیلی اسم گذاریه، این ربطی به بحث فلسفی معرفت شناسی نداره. یه اصطلاحی درست کردید، هر که اینجور میگه میگه اسمش حقیقت، هر که اونجوری میگه میگه خطا. ثانیا اشکال دیگه، خب این که میگید همه برش اتفاق داشته باشن، منظورتون همه انسان ها از بدو پیدایش تا آخریست که وجودشون تمام میشه تا روز قیامت مثلا، یا نه همه یعنی همه اهل یک زمان؟ خب بلکه اینایی که شما میشناسید که متفقن، فردای کسانی پیدا بشن همه مختلف مخالف این بشن یا بعدشون مخالف بشن. چیزی که همه برش اتفاق داشته باشن از کجا بفهمیم همه اتفاق دارن یا نه؟ شاید بعدهای انسان‌های پیدا بشن مخالف بشن. حد اکثر اینه که شما بتونید بگید انسان‌ها تا حالا مخالفت نکردن. چه می‌دونید فردا چی میشه؟ شاید فردا انسان‌های پیدا بشن مخالفت کنن. این دو تا اشکال. اشکال سوم، خب اونی که با هم اختلاف دارن، آیا اونجا هر دو طرف یا هر سه نظریه خطاست یا یکیش حقیقت است بقیهش خطا؟ راجع به یه مسئله اختلاف شده این مردم، یکی میگه باید اینجور کرد، یکی میگه باید اینجور کرد، یکی میگه واقعیت این است، یکی میگه واقعیت اونه. مسائل زیاد داریم مورد اختلاف دیگه، در همه علوم داریم اختلاف ها. خب حالا که این مسئله مورد اتفاق همگان نبود، هر دو طرف قضیه خطاست؟ هم اونی که میگه هست، هم اونی که میگه نیست، یا نه یکیش خطاست؟ اگر بگید هر دو طرفش خطاست، جمع بین نقیزه میشه، یه چیز هم هست هم درست هم غلط، ارتفاع نقیزه میشه، نه درست هست نه غلط، هر دوش خطاست. اگر بگید یکیش درسته یکیش خطا، پس یه معیار دیگری باید برای درستی نشون بدید. شما گفتید درست اون است که همه برش اتفاق داشته باشن، یه همه برش اتفاق ندارن. پس این تعریف علاوه بر این که این اشکالات رو داره، علاوه بر این ربطی به مسئله معرفت شناسی هم پیدا نمی کنه. اصطلاحی است که برای خودش جعل کرده یا برای خروج از بنبستی این اصطلاح رو درست کردن، دردی دوا نمی کنه. یا حقیقت طبق اصطلاح پراگماتیست ها قائلین به اصالت العمل، اینا میگن حقیقت آن است که در عمل مفید واقع میشه و تصریح میکنن به این که نمیگیم ما وقتی در عمل مفید واقع میشه این نشانه حقیقت بودن است. نه، اصلا حقیقت بودن یعنی همین. یه وقت یه کسی میگه نشانه حقیقت این است که در عمل ازش استفاده میشه، باز این یه چیزیست، تصریح میکنن ما اینو نمیگیم. و اصلا حقیقت بودن یعنی مفید بودن در عمل، هرچی شما در عمل توانستید ازش استفاده کنید این حقیقت. اگه در عمل استفاده نشد این خطاست. این هم اشکالاتی داره که حالا تفصیلا وقتیز متعرض بشن. یکی از اشکالاتش اینه که این که میگید مفید باشه، برای کی مفید باشه؟ برای من مفید باشه که میگم حقیقت میدونم، یا باید برای همه مفید باشه؟ اگه برای من مفید باشه، خب پس یه چیزی برای من میشه حقیقت، برای یکی دیگه که مضر است میشه خطا. سلطنت برای اون کسی که ازش استفاده میکنه حقیقت است، برای مردمی که زیر سلطه او قرار میگیرد خطا است، چون برای اون مفیده برای دیگران مضر. یه اشکال اشکال دوم میگم بگید برای همه باید مفید باشه، کما اینکه گاهی گفته میشه تصریح میکنند که منظور نه که برای جامعه مفید باشه نه برای شخص. باز این سوال میشه که منظور از جامعه یعنی نسل موجود یا گذشتگان و آیندگان و اینا هم حسابه. خب ممکن است یه چیزی برای نسل موجود مفید باشه، برای نسل آینده مضر باشه. تمام کردن منابع نفت برای نسل موجود مفیده، پولشو میگیرن خرج میکنن میچرن، برای نفت نسل آینده مضر. حالا این حقیقت است یا خطا؟ برای جامعه فعلی ما مفیده. اگه برای این جامعه های آینده هم باید در نظر بگیرید، خب شما از کجا میدونید برای جامعه آینده چی مفیده چی مضر؟ تا کیا میتونید حساب بکنید؟ دوام جامعه ممکن است به قول خودتون تا بی‌نهایت باشه. خب شما چه میدونید برای همه این جامعه تا بی‌نهایت مفید است یا مضر؟ علاوه بر این اشکالات، باز ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه. ما میخوام ببینیم ادراک ما مطابق با خارج هست یا نیست. شما بگید حقیقت به یه معنای دیگه ما میگیم، ما میگیم حقیقت یعنی اونی که مفید است. خیلی اصطلاح شما جعل کردید، برای خودتون هم مفید در بحث خودتون هم بحث کنید. اونی که محل حاجت ما هست اسم حقیقت که نبود. ما در بحث معرفت شناسی میخواستیم ببینیم معرفتی میتونیم مطابق با خارج پیدا کنیم یا نه. این محل حاجت ماست. شما میگید حقیقت یه چیزی دیگه است، حقیقتونه که مفید باشه. خیلی شما این اصطلاح داشته باشید و در جای خودش هم استعمال کنید. اونی که ما میگیم بگید، جواب ما رو بدید. میخوام ببینیم ادراک لفظ حقیقت رو بذاریم کنار، میگیم ادراک مطابق با واقع داریم یا نداریم. از چه راهی اثبات میکنید؟ میگید اگر مفید است حقیقت است، برای اینکه حقیقت اون است که مفیده. ما کار به مفید بودنش نداشتیم، بحث ما این بود که میتونه واقع را نشون بده یا نه. جعل اصطلاح کردن و مشترک لفظی درست کردن که مثلا رد نمی کنه. مثل اینکه شما بحث بکنید مثلا از عین به معنی چشم، برید پیش یک دکتر چشم پزشکی بگید آقا مثلا به زبان عربی عرب هم باشه، بگید عین من درد می کنه. او برای شما از عین به معنی طلا صحبت بکنه، بگه آقا عین عیارش 24 است، در بازار چقدر قیمت دارد، فرمولش این است، بخواید مثلا آزمایش کنید این محکش هست. حالا دوای چشم بنده چی شد آقا؟ میگه اصلا عین همون طلاست، طلای خالصه. بابا عین به معنی طلای خالصه به چه ربطی به عین به معنی چشم من داره؟ درد من مال عین به این معناست نه عین به اون معنا. میگه نه در اصطلاح ما عین به این معناست. اون مردشور اصطلاح شما رو ببره، چشم من رو خوب کن. من چشمم میخوام خوب بشه، چکار به اصطلاح شما دارم؟ ما میگیم درد ما سر حقیقت و خطا سر اینه که ادراک مطابق با واقع داریم یا نه. در اصطلاح ما اینو میگیم حقیقت، اونی که مطابق نیست میگیم خطا. شما میگید نه حقیقت در اصطلاح ما یعنی مفید بودن. حالا شما این اصطلاح رو جر کردید برای به معنی هم که اصلش غلط هست، این جر به چند تا اشکال داره گفتیم اشاره کردیم. سر به نظر از این دوای درد ما نمیشه، به بحث معرفت شناسی ربطی پیدا نمی کنه. پس حقیقت در اینجا هر جا گفته میشه باید حتما به همین معنا گیریم. اتفاقا مارکسیستا یکی از جایی که به پراگماتیستا خیلی میتازن همینجاست، اونا هم حقیقت رو به همین معنای مسابقت ادراک میگیرن. در این جهت اختلافی با ما نداره، این اختلاف مال پراگماتیست هست. پس محل بحث شد، چون آقایون اصرار کردن خلاصه ای بگم، در چند جمله خلاصه علایزه عرض می کنم. یکی این که معرفت شناسی دو جنبه داره بحثش، یک جنبه بحث علمی مربوط به اندام شناسی فیزیولوژی و روان شناسی فیزیکولوژی است. اینها ربطی به بحث فلسفی نداره. حل مسائل اونها هیچ کمکی به حل مسائل فلسفی نمی کنه و بالعکس. اما اون چیزهایش که جنبه فلسفی دارد، 6 تا بحث بود. اول اینکه واقعیتی خارج از ادراک ما وجود دارد یا نه، ارتباطش با معرفت شناسی این است که آیا معرفت ما حاکی هست از واقعیت یا نه، اصلا خودش چیز مستقلی است، جمعه مرآتیت داره یا نداره. دوم اینکه آیا واقعیت به فرض وجود قابل شناخت است یا نه. سوم اینکه به فرض اینکه قابل شناخت باشه، وسیله شناختش فقط حس است یا چیز